بالینا خوشحالینا.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچا.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
پنج
هرای هرای ترکمه سرای
چهار
نم نم تا تهارانم شانیه با خوب و سانم
سه
چالوشور خیالم آلوشور جانم بی کلمه سویلیر آزربایجانم سنه قربان اولم گزل ایرانم
دو
علمك ترمز سهم يا حلو بعيونك يا حلو بعيونك
يك
انوار قودري قونا مهر بكي سرماه بزم سان لدر در بكي
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. اگر دقت کرده باشید در گذشته نام خانوادگی افراد رو طوری انتخاب می‌کردند که بر اساس شغلشون باشه، یعنی مثلا اگر فامیلی کسی خیاطان بود این نسل اندر نسل این فرد شغل آبا و اجدادیشون خیاطی بوده. این نشون میده که در گذشته هر فرزندی که وارد هر خانواده‌ای می‌شده و رشد پیدا می‌کرده در اون خانواده اون شغل پدری رو باید ادامه می‌داده و به نوعی کمک خرج و ادامه دهنده راه پدرش بوده. اما در حال حاضر قضیه فرق کرده و شاید در برخی موارد جوانها سربار خانواده شده. حالا امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس میخوام به این مسئله بپردازم که آیا در حال حاضر میتونیم بگیم که جوانهایی که بیکار هستن به نوعی سربار خانواده هستن و این تغییر نقش، تغییر جایگاه برای فرزندان در خانواده ها از کجا نشأت گرفت؟ خب این جمله زیاد در حال حاضر در خانواده های مختلف به گوش میخوره، این که فرزندان تحصیل کرده سربار پدرها شدن. خب صحبت از بیکاری که به میون میاد درد آشنای اکثر خانواده هاست دیگه. در اوضاع فعلی. مهمترین مشکل فعلی کشورمون هم در بخش اشتغال و بازار کار بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهیه که میگیم مثلا چیز حدود 4.5 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم که عموما نرخ بیکاری دو برابری نسبت به دیگران دارن و فارغ التحصیلانی که بعد از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای ورود به عرصه کار و تولید با مشکلات جدی مواجه میشن. میخوایم ببینیم که در این برنامه بررسی بکنیم ببینیم که واقعا اگر کسی اهل کار باشه، اون جوان تحصیل کرده که 4 سال 5 سال 6 سال نه 10 سال رفته در دانشگاه، خانوادهش هزینه کردن و یک مدرکی گرفته، اگر واقعا بخواد کار بکنه جامعه هیچ بستری براش فراهم نکرده و به هیچ عنوان نمیتونه قدمی از قدم برداره، یا نه ما جوری فرزندانمون رو داریم بار میاریم که توقعاتشون بالاست. یعنی یک نفر که مدرک میگیره دوست داره که حتما بره پشت میز بشینه و مهر مدیریت در دستانش قرار بدن، یک امضای معتبر داشته باشه و همه ازش فرمان بپذیرن. اینها مواردی هستن که شاید بخشی از مشکلات حال حاضر چه بازار کار ما، چه خانواده های ما و چه فرهنگ عمومی جامعه ما در سال 1397 به حساب بیان. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21. کلی شنیدنی براتون مهیا کردیم، گفتگوی کارشناسی هم داریم که تا ثانیه‌های دیگه اولیش رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. دعوت میکنم گفتگوی بنده رو بشنوید با جناب آقای حسین خطیبی، دکترای روانشناسی. آقای دکتر خطیبی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، امیدوارم حال شما خوب باشه آقای رسولی عزیز، و سلام میگم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
زنده باشه انشالله. میتونم سنتون رو بپرسم آقای دکتر؟
من 48 سالم.
48 سال. زمانی که شما نوجوان بودید در همون بهبوه‌ها یا جوان که بودید، نقش فرزندان در خانواده چه تفاوتی با شرایط فعلی داشت؟
خب البته اگر ما دوره‌های مختلف تاریخی رو در نظر بگیریم و دوره‌های مختلف فرهنگی اجتماعی رو که تو کشور ما اتفاق افتاده در نظر بگیریم، نقش فرزندان در هر دوره متفاوت بوده. به طور مثال هر دهه‌ای ما شاهد یک تغییر رفتار والدین و یک تغییر رفتار فرزندان بودیم.
بله.
به خصوص تو مثلا 40-50 سال گذشته که واقعا هر دهه‌ای اون تفاوت‌ها رو آدم کاملا احساس میکنه. بچه‌های متولد دهه 30 با دهه 40 با دهه 50 و همینطور 60 و امروز که بچه‌های دهه 70 به عنوان نوجوانان و جوانان خانواده ها حضور دارن. تفاوت های اساسی برمیگرده به تفاوت های اساسی که توی محیط اتفاق افتاده. در محیط تکنولوژیک تفاوت های اتفاق افتاده. در محیط فرهنگی تفاوت های اتفاق افتاده.
بله.
در محیط اقتصادی باز مشاهده تفاوت های هستیم و در محیط اجتماعی. اینا تفاوت هایی که در محیط ایجاد میشه. مثلا در دوره نوجوانی ما خب زمان جنگ بود و نوع نگرش همه خانواده ها متفاوت بود با الان که فضای سیاسی جامعه متفاوته، فضای اجتماعی اقتصادی تفاوت داره. اینها باعث می شود که انتظارات و نگرش خانواده ها نسبت به فرزندشون عوض بشه، همینطور فرزندان نسبت به خانواده ها.
بسیار عالی. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که کدوم درسته؟ یعنی ما باید جوان رو بر اساس اون اسلوبی که مثلا 60 سال پیش بوده که هر فرزند یک کمک حال برای خانواده به حساب میومده و ناناور بوده، اون درست بوده، یا الان که هر فرزند فقط اگر بتونه گلیم خودش هم از آب بکشه شاهکار کرده؟ یعنی کدوم از لحاظ روانشناختی برای شخصیت خود اون فرد، برای شخصیت خود اون جوان بهتر هست؟
خب ببینید، از لحاظ روانشناسی اگه بخوایم بررسی کنیم، نوع نگرش و نوع رفتار خانواده ها و فرزند ها در صورتی که بخواد بالغانه باشه باید حتما این زمانی، این مکانی و این موقعیتی باشه. یعنی رفتار درست باید حتما نشأت گرفته از وقایع و وضعیت این زمان، شرایط این مکان و شرایط این وضعیت موجود باشه. بنابراین اگر شما در خانواده‌ای که مثلا در دهه 60 بوده تعداد بچه‌ها تو خانواده زیاد بوده، متوسط خانوار در اون موقع 5 یا 6 نفره بوده، خب تفاوت اساسی می‌بینید با بچه‌ای که در دهه 70 به 80 به دنیا اومده با متوسط تعداد خانوار 3 نفر یا 4 نفر. بنابراین کم شدن جمعیت خودش تأثیر گذاشته، شرایط اقتصادی خودش تأثیر گذاشته، شرایط اجتماعی، قانونی، سیاسی، تکنولوژی.
بله بله، همه اینا رو میدونم که تأثیر گذاره. بله. من میگم از لحاظ روانشناختی برای یک فرد سالم اگر بخوایم در نظر بگیریم، واقعا استانداردش کدومه؟
استاندارد اون هستش که چون نمیتونیم ما یه استاندارد و یه چارچوبی رو بگیم که همه مردم تو همه خانواده‌ها و تو همه اقلیم‌ها بر اساس اون عمل کنن.
بله.
ولی این چیزو میتونیم به طور کلی بگیم که اگر رفتار اون خانواده با اقتضاعات زمان، اقتضاعات مکان و اقتضاعات موقعیت جور در بیاد، هم میزان استرس و فشار حاکم بر اون خانواده کمتره و هم سلامت روانی و امنیت روانی بیشتری رو اعضای خانواده خواهند داشت. به طور مثال
در کدوم شرایط؟ در شرایطی که فرد مستقل باشه و حتی بتونه کمک حال خانواده باشه.
بله، حتی اقلیم هم اثر میذاره. یعنی الان یک خانواده 3 نفره مثلا در خوزستان با یک خانواده 3 نفره در مازندران شرایطشون به کل با هم متفاوته.
آره.
حالا شما نمیتونید بگی این شرایط اینا درسته یا اونا درسته. هر کدوم از این دوتا خانواده باید با شرایط زمان و مکان و موقعیت خودشون بتونن وفق بدن. وضعیت اقتصادی خانوار خیلی اهمیت داره. بنابراین همین الان خانواده‌ای هستن که نیاز مالی کمتری دارن، بنابراین از فرزندان به عنوان یک
پس اون استاندارد روانشناختیه هم فرد به فرد و اقلیم به اقلیم متفاوته.
متفاوته.
نمیتونیم یه دونه استاندارد برای یک انسان در نظر بگیریم بگیم همه باید اینجوری باشن.
بله، همه مردم بسیار. کشور با همه شرایط با هم دیگه یک استاندارد داشته باشن. اون استانداردی که میشه اندازه گرفت تطابق و همخوانی وضعیت خانواده با بقیه شرایط پیرامون خانواده.
این سوالو از این جهت پرسیدم که خیلی از مواقع حالا در نسل جدیدتر بیشتر به گوش میخوره، اینه که میگن آقا این پدر و مادر، من که انتخاب نکردم بیام به این دنیا، اینها انتخاب کردن و تصمیم گرفتن که من وارد این دنیا بشم، پس اینها هم باید حمایت کنن من رو و من حالا هر نیازی داشته باشم در هر سنی هم که باشم اینها باید من رو حمایت کنن، ساپورت بکنن.
خب این بستگی به فرهنگ خانواده و فرهنگ قومیتی داره دیگه. ما تو همین کشور، تو همین نسل داریم میبینیم بچه هایی که وقتی به دنیا آمدن همین الان هم کمک حال پدر و مادرشون هستن، با همین الان تو همین نسل میبینیم بعضی از بچه هایی که همین عقیده که شما گفتین دارن و میگن که نه ما باید کاری نکنیم و پدر و مادر وظیفه دارن تا آخر عمر ما رو حمایت کنن یا خدمات بدن.
خیلی عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسین خطیبی، دکترای روانشناسی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
سلام، من الهام وحدت هستم و در این بخش از شمارش معکوس میخوام چند تا نکته درباره مدرک گرایی خدمتتون عرض کنم. شاید بشه گفت پدیده مدرک گرایی در سالهای اخیر و در بین دانشجوها رواج چشمگیری داشته، اما نمیشه اون رو موجود تازه به دنیا اومده این سالها دونست. اتفاقاً عمر این پدیده میشه تا به وجود اومدن اولین دانشگاه‌های دولتی هم عقب‌تر بره. همونطور که میدونید، اون چیزی که این روزها رو به روزهای آسان دانشجو شدن تبدیل کرده، وجود تعداد زیادی دانشگاهه که هر کدومشون به نوبه خودشون توده‌های وسیعی از خواستاران دانش رو به طرف خودشون جذب می‌کنن. قبلاً اما اینطوری نبود. رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‌های دولتی دانشجو بودن رو به نعمتی بدل کرده بود که نصیب هر کسی نمی‌شد. حالا اما دانشجو تنها یه وظیفه داره، دریافت کاغذی که در پایان تحصیلات و بعد از گذروندن یه سری واحدهای درسی به عنوان مدرک فارغ التحصیلی بهش می‌دادن. اما این مدرک به دردشون هم میخوره. جواب این سوال رو از زبان خود دانشجوها بشنویم.
دکترسه
معماری،
علوم ارتباطات اجتماعی.
من سخت افزار کامپیوتر،
من رشته عکاسی هستم.
اینکه چی شد من این رشته رو انتخاب کردم؟ من یه مراحل طولانی رو گذروندم برای تعیین این رشته.
من ریاضی بدم میومد جدا.
من رشتم ریاضی بود ولی تغییر رشته دادم و اومدم سمت هنر. کسی هم پیستمینه هم نداده ولی خب گفتم مهندسی برین، یه پرستیجی داره.
من اینقدی میدونستم که آخرش قراره معلم زیست و معلم علوم بشم.
چهار سال خوندم، چهار سال نیمه خوندم ولی میخوان صرفم، یعنی الان دنبال کار انصرافم.
در مورد تحقیق کرده بودم، بله.
در مورد رشته فیلم آره خیلی تحقیق کردم.
مثلا بیشتر تئوریایی رو باید بگذرونیم که خیلی مرتبط با کار این رشته نیست.
ما الان دانشگاهمون با صنعت مش نیستن، خیلی از مهندسامون که خودم باشم تخصص اونچنان ندارم.
توی دانشگاه اون چیزی که بابت اینجور کار رو یاد میدن ضعیف.
کار آدم بلد باشه بیشتر از اون که دانشگاه بهش یاد میدن بتونه خودش هم بتونه یاد بگیره خیلی میتونه کمک
کنه. اما زمانی که رفتم انتخاب رشته پیش مشاور گفت که اگر بری این رشته اصلا خیلی وضع خرابه و نون نداری بخوری و. ولی من بازم این رشته رو انتخاب کردم. اگه الان هم بدونم هیچ بازارکاری نره بازم ادامه میدم.
میگم دانشگاه چیز خاصی بده، بعد خودت هی فعالیت کنی.
من دوستایی دارم که لیسانس عکاسی دارن ولی من 4 ترم 5 ترم مثلا الان 5-6 ترم دارم از آموزشگاه آزاد میخونم. علمی که دارم بیشتر از اوناست.
مدرک تحصیلی تنها کاری که میتونه بکنه تو رو وارد بازار کار، وارد کار که نمیکنه، فقط میتونه پای حقوقتو یکم ببره بالا.
خیلی مهمه به نظر من، حداقل توی ایران اینجوریه که مدرک دیده آدم ها رو نسبت به همدیگه عوض میکنه.
خیلی ها واسه پوز دادن مدرک رو میگیرن ولی خب بیشترش تو بازار کار میشه.
من پیشنهاد میکنم بر اساس علاقش نره، ببینه بازار کار چی میگه، جامعه چه چیزی نیاز داره. صرفا مدرک گرفتن به نظر من مهم نیست، تخصص پیدا کردن مهمه.
من اگه وظیفه من دقیق نمیدونم باید چیکار کنه ولی از دبستان سیستم آموزشی درست، یه سیستمی که رو پدر مادرامون هم بتونه تاثیر بذاره که متوجهشون کنه،
یه مثلا ویدیوی 15 دقیقه‌ای از هر رشته درست می‌کردم، چیزی باشه که مثلا نشون بده که آقا این رشته که شما می‌خوای بری اینه، اینو بهت یاد میدن، اینو باید ارائه بدی.
دعوت میکنم گفتگوی دوم کارشناسی برنامه شمارش معکوس امشب رو دنبال بکنید با سرکار خانم مریم و سادات ظهوریان، جامعه شناس. خانم ظهوریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب، از شما بخیر.
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم، متشکرم.
از جوانهای نسل امروز گله‌مندید یا راضید ازشون؟
والا اصلا گله‌مند نیستیم، هر کاری کردیم خودمون کردیمشون، هرچی بنده خداها ما بهشون گفتیم به همون میزان پرورش پیدا کرده.
و حالا
اگر قرار به گله‌مندی باشه بعد از خودمون گله‌مند باشیم.
خب حاصل کار حاصل رضایت بخشیه یا نه؟
ببینید به صورت نسبی من فکر میکنم حاصل رضایت بخشی هستش، به خاطر اینکه البته عرض میکنم یه مقداری ما خودمون اگر که کمی کاستی هستش ما خودمون گذاشتیم. اگر هم که واقعا من همیشه میگم که فرزندان هنر دست پدر مادر هستن، ما حاصل هنر پدر مادرها هستن.
بله.
اینه که من احساسم بر اینه که با توجه به تلاش هایی که خودمون کردیم بچه های بدی نداریم و جوان های خوبی داریم، با توجه به اینکه یه مقداری میبایستی با توصیه‌ای هم که حضرت امیرالمومنین دارن این که جوان ها رو برای نسل خودشون و برای زمان خودشون آماده بکنیم.
یعنی شما معتقدید اگر همین جوونی که الان در حال حاضر در سال 1397 داره زندگی میکنه و 20 سالشه مثلا یا 25 سالشه این رو برداریم با همه مختصاتی که داره ببریم به 70 سال پیش 80 سال پیش و این جوون مجبور باشه که همون شغل پدری رو ادامه بده و کمک خرج خانواده باشه، در واقع یک کارگر در کنار حالا سایر نقشایی که در خانواده میتونه ایفا بکنه، یک کارگر و یک کمک حال کاری خانواده باشه، میتونه از پس این ماجرا بر بیاد.
دقیقاً میتونه، به لحاظ اینکه الان ما با توجه به شرایطی که براش فراهم کردیم انتظارات رو داریم. اگر ما این شرایط رو بگیریم و بگیریم که نه اینکه دانسته بگیریم، یعنی اصلا وارد این عرصه نشده باشه و با اون وضعیت و ذهنیتی که خودمون اون موقع داشتیم تعلیم بدیم و ازش درخواست داشته باشیم، قطعاً میتونه این کار رو بکنه.
درسته.
ناتوان نیست، اصلا ناتوان نیست.
خب ببینید ما در همین حال حاضر که داریم زندگی میکنیم، مثلا دو تا جوون رو که میذاریم کنار هم میبینیم یکیشون کاملا وابسته به خانواده است، حتی نمیتونه یک شب بیرون از خانه مثلا در محیط چه میدونم سربازی یا محیط کار بخوابه به دور از خانواده و کاملا از لحاظ مالی عاطفی از همه لحاظ وابسته به خانواده است و یک جوان با همون ویژگی ها در واقع ویژگی های سنی منظورمه ببینیم که در یک خانواده دیگه رشد کرده و تماما مستقل از لحاظ فکری، از لحاظ مالی، از لحاظ رفتاری و حتی خانواده وابسته است به این جوان. چطوری اتفاق میفته در یک جامعه مشابه ما این دو محصول متفاوت رو ببینیم؟
ببینید، به خاطر گذشته از اینکه ما یه درصد رو میگیم که بحث ژن و بحث این چیزی هستش که از پدر مادر میگیرن، ولی الباقی این که ما بستگی به محیط رو ما مقصر در واقع یا خوب میدونیم یا بد میدونیم، این هستش که من چقدر تونستم به این بچه خودم یا به این جوون این جامعه امروز خودم اعتماد به نفس بدم، عزت نفس بدم، توانا بکنمش، مهارت های لازمه رو یادش بدم، که من همیشه روی مهارت ها خیلی تاکید میکنم. مهارت فردگرایی، مهارت ارتباط با جامعه، مهارت توانمندی خودش، روی این خیلی میتونم همیشه من تاکید روی این داستان دارم. اینه که این بستگی داره که من چقدر اون رو این آمادگی رو بهش داده باشم، در غیر این صورت چقدر ازش گرفته باشم، چقدر عزت نفسش رو گرفتم، چقدر اعتماد به نفسش رو گرفتم، چقدر مهارت رو ازش گرفتم، نه اینکه آموزشش ندادم. اگرم که اون میخواست تو جامعه یاد بگیره، من تازه ازش گرفتم. حالا به عناوین مختلف، با بدبینی خودم بوده، با وابستگیش نیاز خودم بوده، به هر شکلی که بوده، من هنوزم رو اون پایه هستم. اگر بچه ها هر چی دارن خودمون بهشون دادیم، یعنی نه اینکه همه رو من مادر داده باشم، آمادهش کردم تا جامعه بهش بده.
بله.
ذهنیتش آماده کردم تا از جامعه بپذیره. قطعا اون چیزی که از جامعه میپذیره خیلی بیشتر از اون چیزی که از من میپذیره.
پس اگر ما میبینیم که جوونی داریم که حالا به نوعی سربار خانواده شده، حداقل از لحاظ مالی و وابستگی این چنینی داره، این تقصیر خودمونه در درجه اول.
قطعا تقصیر خودمونه، به لحاظ حالا یا دلسوزی های اضافه بر سازمانه یا شرایط رو براش مهیا نکردیم که بتونه این از این وابستگیش کم بکنه یا حرفه رو بیاموزه یا مهارتی رو بیاموزه. بنابراین مختلف که معمولا مال پدر مادرها اثر لطف زیادیه.
بله بله. و خب چون شما جامعه شناس هستید، این سوال رو ازتون میپرسم. در جامعه ایرانی که نیاز داره توسعه پیدا بکنه و ما کشورمون به هر حال کشور در حال توسعه لقب گرفته، با چنین جوانهایی میتونیم به نتیجه برسیم؟
از چه لحاظی؟ با چه جوانهایی؟
پیشرفت‌های یعنی... اقتصادی، پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های فرهنگی.
با اینجور جوان‌ها از جهت وابستگی یا از جهت توانمندی؟
جوان‌هایی که وابستن، همچنان در سنین بالا همچنان به خانواده وابسته هستن.
اصلا ببینین، اون نه اینکه نمیتونن نیاز جامعه رو برطرف کنن، نیاز خودشون رو هم نمیتونن برطرف کنن. به لحاظ اینکه اولین و ابتدایی ترین نیاز یک انسان اجتماعی شدنشه، که ما این اجتماعی شدن رو از خانواده شروع میکنیم و بعد این خانواده رو هی بستش میدیم و جامعه رو بزرگترش میکنیم. یعنی که اصلا نیاز خودش رو نمیتونه برطرف بکنه، چون انسان برای اولین نیازهای خودش نیاز به دیگران داره
و
به همین خاطر وقتی که نتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه، اصلا نه اینکه نیاز جامعه رو نمیتونه برطرف کنه، نیاز اولیه خودش رو هم نمیتونه برطرف کنه.
پس ما باید نگران خانواده های بعد از این هم باشیم، نسل جدید خانواده ها، چون به هر حال یکی از ستون های این خانواده همین جوان ها هستن که حالا با فرد دیگری باید اون خانواده رو شکل بدن و اینا همچنان نمیتونن روی پای خودشون بایستن.
و اعتقاد من برای اینه که اصلا مسئله به کم جمعیتی یا پر جمعیتی بودن خانواده هم ربطی پیدا نمیکنه. چون بعضا الان ما خانواده هامون رو به حالا علاوه بر این که هسته‌ای شده، ولی کم جمعیت شده.
بله.
شاید بعضا بگن که به لحاظ این که تعداد جمعیت کم شده یا تعداد فرزندان کم شده، این وابستگیشون به خانواده یا به صورت مقابل وابستگی خانواده به اونا زیاده.
بله.
ولی اصلا اینطوری نیست، چون بسیاری دیده شده که الان ما حتی در سطوح مختلف قهرمانان ورزشیمون، قهرمانان علمیمون، میبینیم که بچه هایی هن که اتفاقا خیلی توانمندن، ولی مثلا یه بچه هن، دو تا بچه هن.
بله.
ولی این مهارت اجتماعی بود کردن بچه رو خانواده بلد بوده.
درست.
و به بچه آموزش داده. ممکن یه دونه بچه باشه، ولی یه بچه خیلی توانمند و اجتماعی هست.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم مریم سادات ظهوریان جامعه شناس، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، موفق باشین. خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
به نظر شما چرا ما توی آغاز رابطه هامون سعی میکنیم خودمون رو بهترین آدم دنیا و بدون عیب و نقص نشون بدیم؟
چون میترسیم طرف مقابلمون از دست بره. دیگه نیاد. در حالی که این درست نیست. هر کسی هر طوری که هست باید خودشو نشون بده دیگه. اونجوری زندگی هم دووم پیدا نمیکنه. طرف میگه خب این همینی که هست، من باید اینجوری قبولش کنم با این شرایط.
من به شخصه اینطوری نیستم، چون زمان اینو ثابت میکنه و این میشه اولین دلیلی که دوستم به من فکر کنه، میگه خب این از اول دروغ گفت، اینجوری نبود واقعا. نه من اونجوری نیستم واقعا، هر جوری هستم میبینن بچه‌ها دیگه، تغییری نمیکنم، از اول تا آخر همینم که هستم. اگه ادامه داشته باشه این دوستی میبینن که اول و آخرش سر و تهش همینی که هست. ولی اینکه از اول خوب باشم یعنی دوستمو گول بزنم، اینجوری خوب نیست. من نمیپسندم اینجوری طرز فکر دیگه، حالا نمیدونم، من نمیپسندم. یه برخورد دیگه، هر کسی یه طوری برخورد میکنه واقعا.
ما ایرانی ها خب یه خصوصیاتی داریم، یکی هم همینه، اون طرف رو با اون خصوصیاتش نمیخوایم، میخوایم بیشتر شبیه خودمون کنیمش.
سری اون طرف مقابلت رو نگه داری برای خودت، همیشه بمونه واسه خداله، چه دوست باشه چه همسر باشه، سری همیشه کنارت باشه، با خودت باشه.
شما هم اینطوری هستین؟
بله دیگه، ما هم حتما اینطوری هستیم دیگه.
بسیار خوب، داریم به ساعت 21 نزدیک میشیم و دیگه کم کم باید شمارش معکوس رو به پایان برسونیم. فقط این نکته رو نباید ازش غفلت بکنیم که سرمایه اجتماعی توی جامعه‌ای زیاد هست که افراد اون فقط منتظر اقدام دیگران یا مسئولان برای پیشرفت امور نباشن و خودشون هم در کنار دیگران در پیشبرد اهداف جامعه تلاش کنن، یا وجود برخی امکانات و منابع مادی در کشور باعث نشه که افراد جامعه دست از تلاش بکشن و تنها به امید اون سرمایه برای اداره امور کشور باشن، مثل قضیه که برای نفت ما رقم خورده. چون در این صورت امکانات و منابع موجود هم به دلیل فقدان مشارکت و فعالیت جمعی افراد جامعه از بین میره و بعد از مدتی جامعه دچار فقر میشه، که حالا اصطلاح علمیش بیماری هلندیه. در جامعه ما نفت و انرژی یک امکان برای اداره بهتر کشور هستند. جوانی هم در جامعه ما امکان مهمی برای توسعه کشور هست، اما اگر از این امکان بد استفاده بشه میتونه تبدیل به تهدید بشه. به همین دلیلی که جوانهای کشور هم فرصت هستن هم به نحوی تهدید، و سرمایه جوانی میتونه برای جامعه مخرب هم باشه. توی چنین وضعیتی برخی دولت‌ها به جای اینکه علاقمند باشن جامعهشون جوان باشه، آرزو میکنن که ای کاش این رشد جمعیت جوان رو نداشتن. مثلا همین چند نمونه‌ای که ما چند وقت پیش از برخی مسئولین میشنیدیم که مثلا این دهه 60 ها معضل جامعه ما شدن، هر جا میریم یه مشکل جدیدی با عنوان دهه 60 ها پدید میاد. اینجوری نباید باشه، چون به دلیل نبود برنامه‌ریزی و موقعیت سنجی جوان‌ها از فرصت تبدیل به تهدید شدن و این کمکاری برخی مسئولین بوده. و درسته که جوان‌ها خودشون میتونستن خیلی از معادلات رو به چالش بکشن و اصلا ورق رو برگردونن و قضیه به ترتیب دیگری رقم بخوره، اما این رو هم نباید نادیده بگیریم که یک پای ماجرا هم همین مسئولین و همین سیاست‌گذاران بودن که باید فکر این جا رو هم می‌کردن که کشوری مثل ایران با این جمعیت جوان قراره تا چند سال دیگه پنجره جمعیتیش بسته بشه، و اگر برای حال حاضرش فکر نشه این جوان‌ها وارد دوره میانسالی میشن و ازدواج نکردن، تشکیل خانواده ندادن، صاحب شغل پایدار نیستن و اینها تبدیل میشه به یک معضل‌های عجیب و غریبی که شاید دیگه نشه جمعشون کرد. ممنونم که این شماره معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و این روحیه کنجکاو بودن، این روحیه این که من خودم یه اقدامی بکنم رو همواره در بین اطرافیانتون ترویج کنید، برای اینکه این روحیه است که ما در حال حاضر بهش بیش از هر چیزی نیاز داریم و نباید دست رو دست بذاریم ببینیم که مسئولین برای ما کاری میکنن یا نه. خدا نگهدارتون.